بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على خير خلقه وآله الطاهرين، ولعنة الله على أعدائهم أجمعين إلى يوم الدين. خاطر مبارك آیون باشد. فصل اول که قبل از تعطیلی خوندیم راجع به قواعدی بود که موضوع را کشف کرد، کشاف موضوع بود. فصل دومی که الان وارد شدیم مربوط است به قواعدی که یا زمان را ثابت می کند یا زمان را ساقط می کند. بنابراین هرچه در این فصل بیاید بر محور زمان می چرخد، اما اثبات زمان او اسقاطو. از قواعدی که زمان را ثابت می کند قاعده علریت ما اخذت. البته عرض کردیم قاعده علریت غیر از قاعده ید، طلاب اشتباه می کنند. قاعده ید ملکیت، علریت زمانه. دیروز سند این قاعده را بحث کردیم، عرض کردیم در کتاب های ما بی سنده، اما در کتب اهل سنت در سه تا سنن وارد شده. سنن ابن داوود، سنن ترمذی، سنن ابن ماجه. و عرض کردیم که سنن غیر از صحاح مقام بالاتر دارد، سنن اون مقام بالا را ندارد. در سه تا سنن بالاخره رسیدیم که راوی این قاعده سمرت ابن جندبه که در کتاب های ما در لا ضرر و لا ضرار وارد شده. احوالش را عرض کردیم که این مرد چنین و چنان است. الان وارد شدیم که دکته‌ای که آقایان تذکر می‌دهند، میگن ولو این قاعده در کتاب‌های ما سند نداره، اما شهرت خوشرش بگیم عملی دارد. نه شهرت روایی، شهرت عملی دارد. خاطرتون باشد در اصول عرض کردیم سه تا شهرت داریم: شهرت روایی، شهرت عملی، شهرت فتوایی. این ستا را از هم جدا میکنیم. میگن این شهرت عملی دارد. شهرت عملی در صورتی حجت است که علمای ما این روایت را به عنوان استناد ذکر کنند. قدما و حال اینکه قدما این روایت را من باب جدد ذکر میکنند، جدد برای قانع کردن اهل سنت به این روایت تمسک کرده ام. جدلن هست نه احتجاجن و استدلالن. البته متأخرین، بله متأخرین ماشاءالله استدلال میکنند با این روایت، اما قدما من باب احتجاج و من باب جدل. مثلا شیخ اعلی الله مقامه در خلاف این مسئله را مطرح می کند: اگر کسی چیزی را غصب کرد، نخ کسی را غصب کرد، پارچه کسی را غصب کرد، بعدن رفت این را رنگامیزی کرد، جناب ابو حنیفه میگن یملک. از فتاوای شازدهشون همینه، الفتاو شازده عن الکتاب و السنه. ایشون میگن اگر چیزی را کسی غصب کرد و رفت اون را رنگ آمیزی کرد یملکهو. البته باید پول پارچه را به طرف بدهد، اما یملکهو. شیخ در رد این میگه چطور یملکه؟ مگر شما روایت نکردید علی یده ما اخذت؟ حتی تو عبدی قبل از آنه که رنگ آمیزی کند ردش واجب بود. بعد از رنگ آمیزی اطلاق روایت ایجاب کند که بعد از رنگ آمیزی هم رد کنه. الان ببینید شیخ با این روایت استدلال نمی کند، جدل می کند. جدل یعنی طرف را محکوم می کند با قاعده ای که بر آن معتقد است. بگرد شما معتقدید بر این که علالگد ما اخذت، اینجا اخذ کردید و باید رد کنید. اگر آقایان موفق بشوند در فقه کار کنند، در کتب اهل سنت فتاوای شاز فراوانه، خصوصا فتاوای ابو حنیفه. در این حالی که ابو حنیفه عقلانیه، اما فتاوای شاز خیلی دارد. یه قدری فتاوای شازه که جناب بخاری یه بابی برای رد فتاوای ابو حنیفه دارد، بابی برن دارد. البته اسم ابو حنیفه را نمی برد. خلاصه باب خیلی عظیم و عجیبی دارد. بگد وقال بعض الناس، هر باب بگد وقال بعض الناس ابو حنیفه است. خب فتاوایش را انشاءالله در آینده می خونیم، الخراج و بالزمان. پس این روایت نمی تواند از طریق شهرت عملی برای ما حجت باشد. عمل از باب استدلال نیست، از باب احتجاج و جدله. خب برگردیم مفردات روایت را معنا کنیم. حالا که از سند فارغ شده و عرض کردیم روایت به تنهایی قابل استناد نیست، بعداً میاییم تأکید خواهیم کرد از راه دیگر. مفردات روایت را معنا کنیم. علالگد خبر مقدمه، ما اخذت مبتدای مؤخره، معلومه. بله همین دیگه. بله خب عرض کردم خدمتون که حضرت آقا تذکر داد مطلب قبلی را، اون مطلب بعد میاد. عرض کردم خدمتون که قبل از آنی که دلالت روایت را عرض کنیم، چند مطلب را من تذکر میدهم، چون این کار حیاتیه. علمای ما همین متأخرین بر این روایت عمل میکنن. ما باید این روایت را احیا کنیم. اینجوری که ما پیش آمدیم این روایت یه ارزشه. حالا یه مطالبی را قبلا عرض میکنیم که کم کم روشن بشه. یک، این که میگن پیغمبر فرمود علالید ما اخذت حتی تو عبدی، احتمال بده که پیغمبر بره بالای منبر بگد ایها الناس علالید ما اخذت حتی تو عبدی، نه. معلوم میشود یک سؤالی از حضرت شده، حضرت جواب اون را میگه. باید ببینیم سؤال چیه. و الا علالید ما اخذت حتی تو عبدی، رسول اکرم بالاتر و برتر از آن است که بی مناسبت به مردم این جمله را بگد علالید ما اخذت حتی تو عبدی. سؤال سه تا احتمال دارد. یک، احتمال دارد کلام حضرت، بلکه چهار تا احتمال دارد کلام حضرت در مورد دست باشد. دست کسی گفته یا رسول الله مال فلانی را قصب کردم، فرمود علالید ما اخذت حتی تو عبد. ممکنه نه سؤال از سرقت باشد. مردی عرض کرده یا رسول الله من در فلان زمان مالی را دزدیدم چه کنم، فرمود علالید ما اخذت حتی تو عبد. سه، احتمال دارد در باره عاریه باشد، معزونه هست، اما خرج عن المعزونه چطور؟ آقای قدرتی آریه معزونه باشد، خرج عن المعزونه مثل که افراط و تفریط کنه. اگر انسان کتاب کسی را بگیرد، یک ورق اینجور اینجور کند و ورقها را کج کنه، عبا را، عبا یا عرض کنم استرالیایی را یا عبا را در بارانی بپوشد، خود این عبا از بین میره دیگه. در آریه معزونهی که خرجه الکونه ها معزونه، افراط و تفریط کنه. سه، چهار، المعتمد علی الاستوانه. من چهار تا رو بگم شما درفشانی کنید. چهار، احتمال دارد در مطلق آریه باشد، مطلق آریه، کما اینکه کتاب های اهل سنت روایت که نقل کرده اند در مطلق آریه است. فیحتمل ان یکون مورد السؤال القصد، مورد السؤال السرقه، مورد سؤال آریه‌ای که در آن خیانت کنه. چهارم، آریه‌ای که در آن خیانت نکنه. مع وجود هذه الاحتمالات الاربعه، خبرشو بگو، مع وجود هذه الاحتمالات الاربعه لا يمكن الاستدلال باطلاق الروايه، لعل در نسبه، لعل در سرقته، لعل در امانت غیر معزونه، نتیجتاً یا امانه معزونه، این احتمال هست. چون بعید است که پیغمبر ارتجالاً، ارتجال یعنی چه؟ یعنی بی مقدمه، ارتجالاً بگد علل ید ما اخذت حتی تو عبدی، حتماً یه نفر قبلاً که سؤالی مطرح کرده پیغمبر فرموده علت گذ ما اخذه. بنابراین یحتمل مسئال عن القص، یحتمل عن السرقه، یحتمل آریه معزونه که سارق غیر معزونه، یا یحتمل آریه معزونه. فمع وجود هذه الاحتمالات الاربعه لا يمكن الاستدلال باطلاق الروايه. ام بفرمایید. من که درست نشیدم. بله، عرض کردم خدمتتون که المعتمد علی الاستوانه اشکالش اینه، میگه وقتی ما سند را خراب کردی، خانه از پای بس ویران است، خواجه در نقش ایوان است. میگه سند را خراب کردی، چرا در دلالت بحث میکنی؟ عرض کردم بحث ما فرضیه، بر فرض این که سند درست باشد ببینیم آیا دلالت تمام هست یا تمام نیست. اینجور بحث های فرضی میگیرند. بر فرض این که سند صحیح باشد بگیم شهرت عملی جابر ضعف سند در این مورد چهار که احتمال هست، چون پیغمبر ارتجالاً حرف نمیزند. حاکی از آن است که سؤال قبلی بوده و سؤال یحتمل اموراً اربعه و با این احتمال اطلاق قابل حجت نیست. چه فرموده؟ قاعده کلیه است. آخه شما جواب سوال ما را ندادید. پیغمبر ارتجالاً که حرف نمیزند. چه سؤالی قبلا شده؟ نه، سؤال فرق بکند. اگر موارد، لطف فرمایید، اگر موارد تواتر باشد، همسنخ باشند، حق با شما. میگن مورد مخصص نیست، به شرط اینکه موارد تحت نوع واحد باشد، اینجا تحت انواع متباینه، سرقت غیر از قصبه، قصب غیر از آریه ایست که تخلف کنه، غیر از آریه غیر متخلف. آقای محقق زنجانی می‌فرماید این ضابطه کلیس همه را می‌گیرد. عرض کردیم این که آقایان میگن مورد مخصص نیست، جایی که موارد همسنخ باشند، و اما اگر همسنخ نباشند جای این قاعده نیست. نه، ببینید اگر بگیم قصب را رد کن زامنید، قیلی نست که بگد در آرگ زامنید، به جهت این که با وجود اشد نوبت به از اف نمیرسه. ممکنه این روایت در اشد باشد. اشد کدام؟ قصد، سرقت، القاصبه یوخذ به اشد الاحوال. ممکنه در اون مورد باشد. اگر در مورد اشد باشد دیگه نوبت به از اف آقای قدرتی نمیرسد. از اف کدام؟ آرگه باشد. خب این یه مطلب. مطلب دوم، آقایانی که دیروز نبودن دقت کنند، اهل سنت این روایت را از قتاده، اون هم عن الحسن، اون هم عن سمره، آمدن حسن را، حسن بصری را متهم کردند، گفتند با اینکه خودش این روایت را نقل کرده در باره آریه، ولی در مورد آریه گفته که زامنه، گفته عرض کنم زامن نیست. گفتن جناب حسن نسیه، خودش این روایت را نقل کرده، باید فتوا بدهد به زمان آریه، و حال اینکه گفته نه و امین و که زامن نیست. جناب حسن بصری را متهم به تناقض در نقل روایت و فتوا. ما امروز برای منبر میخوام حسن بصری را که خیلی مورد احترام ما نیست تبرئه کنیم، بگیم نه جناب حسن لم ینسی، هم روایت را نقل کرده و هم فتواش درسته. چرا؟ بگیم حسن بصری از این روایت وجوب تکلیفی را فهمیده، یعنی باید رد کنیم، اما وجوب وضعی که زمان باشد نیست. پس می شود ما جناب حسن بصری را چه کنیم؟ تبرئه کنیم، بگیم روا صحیحاً ولم ینس افتا صحیحاً. چرا؟ روایت را حمل بر وجوب تکلیفی کرده نه بر وجوب وضعی. بل اگر وجوب وضعی باشد تناقض هست، اما اگر وجوب تکریهی باشد باید رد کند. و اما زامن قیمت و مثل نیست، لیس هدا اجر تناقضان بین فتواه و روایته. این دو مطلب. اجازه بدید من جمع‌بندی کنم. دو مطلب را بعد از تذکر شما گفتیم. یک، مطلب اول عرض کردیم که این روایت چهار احتمال درش هست، و چون سؤالها اشد و از افه، آقای محقق زنجانی، چون سؤالها اشد و از افه نمیتونیم همه چهارتا را داخل کنیم. ممکنه در قصد باشد دیگه دلیل بر معارگه نمیشه. مطلب دوم عرض کردیم گفتن حسن بصری تناقض گفته، بگیم نه حسن بصری تناقض نگفته، روایت را حمل بر وجوب تکلیفی. و اما مطلب سوم، اجازه بدید، و اما مطلب سوم اون این است که کسانی که این روایت را نقل کرده اند و ما میخواهیم اعتماد کنیم در باب را آرگه نام کرده، تمام اصحاب سنن این روایت را در باب آریه نقل کردن، که در آریه پیغمبر گفته که الگد ما اخذت حتی تو عبدی، و این مسئله خلاف اجماع شیعه هست. شیعه قائل بر این است که در آریه به شرط که ذهب و فضه نباشد یا دینار و درهم نباشد زمانی نیست. بنابراین این روایت در فارسی مثلی هست، میگن نه حسنش درسته نه حسینش. گفتن که حسن و حسین دختران معاویه بودن. گفت نه حسنش درسته حسنه، نه حسینش درسته حسینه. دختران نبودن، پسران بودن. معاویه نبودند و معاویه بود، پسران علی بودند و نه معاویه. پس این روایت سندش دیروز بیان شد، دلالتش هم امروز ویران کرد، دلالتش را ویران کردیم. اولا گفتیم 4 احتمال دارد، ممکنه در اشد باشه. ثم حسن بصری هم تناقض نگفته. ثالثا اصحاب سنن که این روایت را نقل کردن در باب آلیه نقل کردن، کاسه از آش داغتر نمیشه. ولی من دیدم غالبا کاسه از آش داغتره، کاسه های مسی باشه داغتره. مثل معروف هم بگید کاسه از آش داغتر نیست. چرا؟ آش علت است، کاسه معلوله، معلول از علت قوی‌تر نیست. آقایانی که این روایت را ذکر کرده‌اند در باب آریه آوردن. شما چه میگید؟ شما میخواهید در غیر آریه استدلال کنید؟ کم مر کلام در وارسی این روایت از نظر سند و از نظر امکان اعتماد. حالا بیاییم مفردات این قاعده را بحث کنیم. هم بفرمایید. عرض کنم خدمتون که این احتیاج دارد که بحث بعدی را بخونیم. آقا میخواد بگد حتی تو عبدی، این ظهور در وجوب وضعی دارد. سؤال آقا را داشته باشیم، امر آقا را داشته باشیم، الان در این بحث بحث میکنیم. علالیت این بخشی را که من گفتم از ذهنم فرار کرده بود، آقا یادآوری کرده گفت. وارد می شویم در دلالت روایت مع قطع نظر از این اشکالات. این اشکالاتی که کردیم قطع نظر بکنیم. کدوم اشکالات؟ اشکالاتی که عرض کردیم که پیغمبر مبتدعاً سخن نمی گوید لعل در قصد گفته، یا اینکه اهل سنن این روایت را در باب آریه نقل کردن. کاسه از آش، کاسه ماییم، از آش که اونها باشه داغتر نیست. قطع نظر از این شلوغ کاری که ما کردیم، برگردیم روایت رو حداجی کنیم. علالیت شعر سیوتی یادته؟ و نحو اندی درهمان ولی وتر ملتزمان فیه تقدم خبر. آقایان باید ایشان را الفیگه را حفظ کرده باشند. الفیگه 3000 شعره، 1000 تا را انتخاب کردیم. در آخر میگن احسا مرن خدا احسا من احسا من الخلاصه. معلوم میشود 3000 بیت بوده 1000 تا. و نحلو اندی درهمان ولی وتر مبتزمان فیه تقدمان خبر. علالیت از این قبیله، علالیت خبر مقدم، ما اخذت مبتدای مؤخر. یک علالیت ظرف، ظرف اما مستقرون او لغون. فرقش چیه؟ فرق ظرف مستقر با ظرف لغو چیه؟ ببینیم ادباتمت بگه جایزه بگیره. آقای احمدی بهتر، شما ناقص گفت. اگر متعلق بشود به چیز محذوف، ثابتون، مستقرون، اگر به چیز محذوف متعلق شد که از تغییر ثابتون مستقرون با میگن ظرف مستقر، در مقابل ظرف نقد به چیزی که در خود کلام هست متعلق باشد میگن ظرف نقد. علی الظاهر علریب ظرف مستقره. باید ببینیم متعلقش چیه. سه تا احتمال داره. البته این بحث ما مع قطع نظر از شروع کاری که کرده. یک، علریب مستقر علریب با اخذ، ما اخذت مستقر علریب. پس پیش کن، ما اخذت، ما اخذت دیگر مستقر علریب. اگه این باشد این زمان را میرسه. ممکنه بگیم نه، متعلق حفظ علریب حفظ ما اخذت. اگه این باشد این فقط وجوب تکلیفی را میرسونه. ممکنه بگیم نه، علر یده رد ما اخذت. این سومی غلطه. چرا غلطه؟ تکرار لازم میاد. علر یده رد ما اخذت حتی تو عبدی. سومی غلطه. امر دائره بین دوتای اول مستقرون زمان، حفظ ما اخذت تکلیفی. حالا باید ببینیم عرف از این دوتا کدام را می فهمن. ناچاریم در این مورد به قواعد روایات دیگر مراجعه کنیم ببینیم آیا در اینجا استقرار مقدر می کنن یا کلمه حفظ مقدر می کنن. هر دو با تعدی مناسبه. حتی تو عبدی هم با استمرار می سازد هم با حفظ می سازد. یعنی احتمال عرض کنم خدمت که هر دو هست. فعلا تصمیم نگرفتیم، تصمیم را فردا می گیریم که آیا مستقرون مقدره یا حفظ. ثم کلمه ید، ید سه جور استعمال دارد. یک، ید یطلق و یراد بهی الجاریه السارق و السارقه الجارحه الالید ماجید السارق و السارقه فقطعو اجدیه هم را این جارحه بلا. دو، یطلق الید یاهوش یطلق الید و یراد بهی الزاد شخص اراده می شود. اون آیه کریمه که در سوره مبارکه یاسین می خونیم فسبحان الذی بیده ملکوت کل شیء. ای شخصی چرا کلمه ید گفته؟ چرا کلمه ید گفته؟ چون غالبا انسان چیزی را بخواد نگه دارد با دستش نگه می دارد. این از قبیل استعاره است. ید را گفته اراده کرده شخص را. عرض کردم خدمتتون که ید را بگیم قدرت، اینها از دور از بلاغت. بلاغت این است که بگیم ید گفته شخص را اراده کرده است. چرا؟ این از این نظر که چون غالبا انسان با دست چیز را نگه می دارد خدا کلمه ید گفته و به اصطلاح از قبیل کنایه است. زیدون کثیر الرماء، اگر بگیم که آشغال خانهش زیاده دیگه مذمته. کثیر الرماء اراده کردیم لازم را که عبارت است از سخاوت. ید از این قبیله، کلمه ید گفته کنایتون عن الانسان القادر، عن الموجود القادر. ذکر المذموم و ارادت اللازم. این دو. سوم، گاهی ید میگن اراده میکنن استیلا را. میگن فلانی در اون باغ دست داره، فلانی در این قصه دست داره. یک کنایه از استیلاف، چون غالبا اگر کسی بخواهد بر چیزی مستولی شود ابزار استیلا دسته. آیا در اینجا از کلمه علیت آیا قدرتی کدام اراده شده؟ آیا اراده شده همان جارحه؟ نه. اراده شده شخص؟ نه. اراده شده استیلا. علیت کنایتون عن الانسان المستولی، علیت ما اخذت کنایتون عن الانسان المستولی. در زبان فارسی بگن عرض کنم خلق دست، بالای دست بسیار است. اینکه دست نمیخوام بگم، نه اینکه انسان ها گاهی قد کوتاه و قد بلنده، این کنایه میشود از قدرت های قد، از استیلاهای ضعیف و استیلاهای قوی. علل ید ما اخذت، یعنی علل مستولی ما اخذت حتی تو عبدی. خب در مسجد سلماسی بودیم، خدا رحمت کند آقای خمینی به بیع را می‌فرمود. در بیع به این روایت رسید، استدار کرد بر زمان. ظاهرم حالا نمیدونم در بحث مایز منو به صحیح اولاد بیم روایت رو گفت علالیت ما اخذت این در ذمه مستوریست. علالیت میگفت این در ذمه مستوری. من اشکار کرد ارز کردم آقا این ظرفش خارجه، ذمه ظرف کلیاته، چطور میتوند عین خارجی سوار ذمه بشه؟ ذمم مال کلیاته، من ذمه ام مشغول است به شما بدهکارم. کلیات ظرفش ذممه، علریت عین خارجی. تکان خورد، کمی صبر کرد، همونجا خیلی جواب روشنی نگفت. فردا آمد جوابش رو گفت، گفت علریت به معنای مسئولیت. در کفالت مثال زد، گفت کسی کفیل می شود. خب کفیل یعنی چه؟ یعنی مسئول است که مکفول علیه را پیش مکفول له حاضر کنه. به من گفت در کفیل چه میگید؟ کفیل در ذمه، عرض کنم خدمتون که مکفول علیه در ذمه کفیله؟ نه. علریت نمیتونیم بگیم سوار ذمه شده، ولو نوعاً مدرسین علریت را به معنای سوار بر ذمه میگیرن. اشکال من وارده، ولی اونجور که ایشون تقریب کرد علریت به معنای مسئولیت، یعنی ید مسئول ما اخذت حتی تعبدی. تا اینجا ما محتملات روایت را گفتیم، اما هنو چیزی نچشیدیم و چیزی نخوردیم. فردا ببینیم از این روایت چه میچشیم و چه میخوریم انشاءالله.